شش بامداد در ایران روی ایستگاه رادیو فردا هستید. مذاکرات صلح خاورمیانه هفته آینده در بیت المقدس پی گرفته می شود. انفجار انتحاری در مراسم خاکسپاری در پاکستان دست کم 30 کشته بر جای گذاشت. و تحسن هواداران محمد مرسی همچنان ادامه دارد. جعفری هستم. سلام بر شنوندگان عزیز رادیو فردا، از شما دعوت میکنم با خلاصه‌ای از چند خبر همراه ما باشید. وزارت خارجه آمریکا اعلام کرد مذاکرات صلح خاورمیانه میان اسرائیل و فلسطینیان چهارشنبه آینده 23 مرداد در بیت المقدس پی گرفته خواهد شد. این گفتگوها بین مذاکره کنندگان دو طرف برگزار خواهد شد و بنابر گزارش‌ها مارتین ایندینک میانجیگر آمریکایی نیز در این گفتگوها شرکت خواهد کرد. گفتگوهای صلح بین دو طرف ماه گذشته میلادی پس از تلاش آمریکا در واشنگتن اثر گرفته شد. طرفین در واشنگتن توافق کردند که در طول 9 ماه آینده به راهی برای حل اختلافات دست یابند. حمله انتحاری به مراسم خاکسپاری یک مأمور پلیس در گورستانی در کویته پاکستان دست کم 30 کشته و بیش از 60 مجروح بر جای گذاشت. این مراسم برای خاکسپاری مأمور پلیسی برگزار شده بود که ساعتی بیشتر به ضرب گلوله افراد ناشناس کشته شده بود. گروه طالبان پاکستان مسئولیت این بمبگذاری را بر عهده گرفته است. به رغم اخطارهای مکرر دولت مصر، هواداران محمد مرسی روز پنجشنبه همزمان با عید فطر نیز به تحسن خود در خیابانهای قاهره و چند نقطه دیگر ادامه دادند. یک روز پیشتر مقامهای دولت موقت مصر هشدار داده بودند که چادرهای معترضان را در قاهره جمع خواهند کرد. با این حال روز پنجشنبه چادرهای معترضان همچنان پابرجا ماند. تلاش‌های بین‌المللی برای پایان دادن به بحران سیاسی در مصر تاکنون به نتیجه‌ای نرسیده است. بنابر گزارش خبرگزاری‌ها، حملات هواپیماهای بی‌سرنشین در یمن که گفته می‌شود آمریکایی هستند، 14 کشته بر جای گذاشته است. بنابراین گزارش‌ها، دو حمله روز پنجشنبه، هفتمین حمله از این نوع در 2 هفته اخیر بوده است. بنابر اعلام مقام‌های یمن، کشته شدگان مظنون به همکاری با مخالفان مسلح هستند. این حملات تنها چند روز پس از بسته شدن سفارت‌ها و نمایندگی‌های آمریکا در چندین کشور در خاورمیانه و شمال آفریقا از جمله یمن انجام شده است. چند سازمان حقوق بشری از حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران خواستند مصطفی پور محمدی وزیر پیشنهادی دادگستری را کنار بگذارد. سازمان دیدبان حقوق بشر، گزارشگران بدون مرز و کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران روز پنجشنبه با انتشار بیانیه‌ای با تأکید بر نقش پور محمدی در اعدام‌های فراغذایی تابستان 1367 از حسن روحانی خواستند از تعیین او به عنوان وزیر دادگستری خودداری کند. به گزارش رویترز، دو مرد در عربستان سعودی به اتهام توطئه برای انجام حملات انتحاری بازداشت شدند. به نوشته رویترز، دو مظنون بازداشت شده شهروندان یمن و چاد هستند و بازداشت آنها در روزهای گذشته انجام شده. طی چند روز گذشته آمریکا و شماری از کشورهای اروپایی نمایندگی‌های خود را در خاورمیانه به دلایل امنیتی موقتاً تعطیل کردند. و خبر آخر این که فعالیت فرودگاه الیات در اسرائیل و در نزدیکی مرز مصر در نزدیکی مرز با مصر که به دلایل امنیتی بسته شده بود بار دیگر از سر گرفته شد. ارتش اسرائیل روز پنجشنبه اعلام کرد فعالیت این فرودگاه پس از بررسی‌های امنیتی متوقف شده بود. این بود خلاصه از چند خبر. ساعت 6:04 بامداد از شما دعوت می‌کنم در اینجا شنونده بازپخش برنامه .com باشید، کاری از همکارم حامد پارسی.
.com دریچه رادیویی به دنیای مجازی.
سلام، با برنامه دیگه از سری .com با من حامد پارسی همراه هستید تا گشت و گذار رادیویی دیگه داشته باشیم در دنیای اینترنت و فناوری‌های جدید. حتما براتون پیش اومده که تازه ترین نوشته ها و عکس های دوستاتون رو در صفحه اصلی فیسبوک پیدا نمی کنید و در عوض محتوای ایجاد شده توسط کسایی رو می بینید که ارتباط کمتری با اونها دارید، یا حتی عکس ها و نوشته هایی از دوستاتون رو در ردیف بالایی صفحه اصلی فیسبوکتون می بینید که نه مربوط به الان که مربوط به ماها پیشه. در این برنامه براتون میگیم که فیسبوک از چه روشی برای مرتب کردن محتوا در صفحه اصلی خودش استفاده میکنه که اینطوری یک عکس یا نوشته قدیمی نسبت به محتوایی که تازه ایجاد شده اولویت نمایش پیدا میکنه. در این برنامه به سراغ اینستاگرام هم میریم که در تازه ترین به روز رسانی امکانات تازه‌ای رو به ویژه در مورد ارسال ویدیو به کاربرانش میده. اما پیش از هر چیز سری میزنیم به چند خبر در دنیای اینترنت و فناوری‌های جدید.
یک حال خبر. فیسبوک به تازگی اعلام کرده که آمار کاربران فعالی که ماهانه از طریق تلفن‌های همراه خودشون به این شبکه عظیم اجتماعی وصل میشن افزایش پیدا کرده. فیسبوک در بیانیه ای اعلام کرده که در حال حاضر ماهانه بیش از 1,150,000,000 کاربر فعال داره که بیش از 800 میلیون نفر آنها از طریق تلفن‌های همراه در این شبکه اجتماعی فعالیت دارند. در گزارش قبلی فیسبوک که اردیبهشت ماه منتشر شد، شمار ماهانه کاربران فعال از طریق موبایل 750 میلیون نفر اعلام شده بود. توییتر بالاخره این امکان رو برای کاربرانش فراهم کرد که با استفاده از اپلیکیشن های موبایل از سیستم ورود دو مرحله ای برای ورود به حساب های کاربریشون استفاده کنند. این امکان در حال حاضر برای کاربران اندروید و iOS فراهم شده و این کاربران با استفاده از آخرین نسخه توییتر میتونن کد مربوط به ورود دو مرحله ای به توییتر رو بازسازی کنند. توییتر در اردیبهشت امسال امکان دریافت کد ورود دو مرحله ای از طریق پیامک رو به کاربرانش داده بود. اما گوگل اعلام کرده که تعداد کاربران جلیبین تازه ترین نسخه از اندروید افزایش پیدا کرده و در حال حاضر بیشتر دستگاه های فعال شده اندرویدی این نسخه از اندروید رو با خودشون دارن. جلیبین امکانات مختلفی نسبت به نسخه های پیشین اندروید داره، اما یکی از مهمترین ویژگی هاش برای فارسی زبان ها اینه که به طور پیش‌فرض از خط و صفحه کلید فارسی پشتیبانی میکنه و برای فارسی نوشتن و خوندن نیازی به اپلیکیشن ها و افزونه های دیگه نداره. شبکه های اجتماعی.
احتمالاً برای شما هم پیش اومده که مطالب یا عکس‌هایی رو که دوستان نزدیک فیسبوکیتون به تازگی در صفحات خودشون قرار دادن در نیوز فید یا همون صفحه اصلی خودتون نمی‌بینید و در عوض محتوایی رو می‌بینید که افراد دیگه‌ای که ممکنه در حلقه اولیه دوستاتون نباشن یا حتی جزء دوستان دوستانتون باشن در فیسبوک قرار دادن. مسئله‌ای که شما رو مجبور می‌کنه برای اطلاع از آخرین چیزهایی که دوستانتون در فیسبوک قرار دادن به صفحات شخصی اونها سر بزنید. گرچه اگه قرار باشه مثل اورکات تازه‌های دوستانتون در فیسبوک رو در صفحات شخصی اونها دنبال کنید، دیگه چه نیازی به صفحه نیوز فیده؟ پاسخ شما اما در این واقعیت نهفته است که فیسبوک بر اساس چه الگوریتم یا سازوکاری محتوا رو در صفحه اصلی شما به نمایش میذاره. این پرسش رو این هفته لارس بکستورم، مدیر مهندسی فیسبوک در حوزه رتبه بندی نیوز فید در نشستی در مقر اصلی فیسبوک در کالیفرنیا پاسخ داده. اون توضیح میده که سیستم قدیمی مرتب شدن محتوا در صفحه نیوز فید چطور به یک سیستم هوشمند تبدیل شده. در سیستم سنتی نمایش محتوا در صفحه اصلی فیسبوک به این بستگی داشت که شما چه تعداد از پست ها یا عکس های یک کاربر رو دیدید.
لارس بکستورم توضیح میده که به طور متوسط 1500 پست یا عکس احتمال پدیدار شدن تو صفحه نیوز فید روزانه هر کاربر رو داره، اما فیسبوک فقط 20% از این میزان رو روزانه در معرض دید هر کاربر قرار میده. اینکه این محتوای 20% چطور انتخاب میشه به الگوریتم جدید فیسبوک برای نمایش محتوا وابسته است. تو الگوریتم جدید به هر پست، عکس یا ویدئوی فیسبوکی امتیازی تعلق میگیره و محتوایی که امتیاز بیشتری به خودش اختصاص میده تو صفحه نیوز فید در رتبه بالاتری به نمایش در میاد. اما رتبه‌ای که هر پست یا عکس فیسبوکی به خودش اختصاص میده هم بستگی به چند فاکتور داره. اینکه اون محتوا چه تعداد لایک خورده، چند بار توسط دیگران به اشتراک گذاشته شده و چه تعداد کامنت یا نظر زیر اون درج شده. و البته در کنار اینها و شاید مهمتر از همه اینکه چه ارتباطی میان شما و ارسال کننده اون پست یا عکس برقرار. تا پیش از این هر بار که شما صفحه اصلی فیسبوکتون یا همون نیوز فید رو ریفرش می‌کردین، مطالب جدید در بالا قرار می‌گرفتند، حتی اگه این مطالب از امتیاز کمتری برخوردار بود. اما با این منطق مطالبی که ممکنه در بالا قرار بگیرن الزاماً تازه نیستن و ممکنه مطالب قدیمی تری که امتیاز بالاتری رو به خودشون اختصاص دادن در لابلای مطالب جدید در بالای صفحه دیده بشن. البته فیسبوک مدت هاست که در حال آزمون و خطا در مورد این روش جدیده، گرچه این روش تا حالا فقط در نسخه وبسایتی صفحه نیوزفید اعمال شده و در نسخه موبایلی اون از این روش استفاده نمیشه. در این حال فیسبوک ادعا میکنه که به کارگیری روش تازه باعث شده که تا 13% بیشتر مطالب فیسبوکی خونده بشن و کاربرا هم 5% بیشتر به لایک زدن، کامنت گذاشتن یا به اشتراک گذاشتن محتوای فیسبوکی دوستاشون ترغیب بشه. این الگوریتم در این حال به 50 فعالیت آخر شما روی محتوا یا صفحات دوستاتون توجه میکنه و بر اساس اینکه چه کسانی تو این لیست 50 نفره هستن، محتوای تولیدی اونا رو برای نمایش در نیوزفید شما امتیاز بندی میکنه.
خب این روش به گفته فیسبوک تونسته میزان خونده شدن یا لایک خوردن مطالب و عکس‌ها رو بالا ببره. اما تجربه من میگه که بعضی از کاربران هم از این روش رتبه بندی محتوا چندان راضی نیستن. چرا که مثلا در نیمه های شب یکی از دوستاشون در واکاوی معدن داشته های فیسبوکی اونها یک عکس قدیمی رو لایک میکنه و بعد از سالها اون عکس به نیوزفید دوستان دیگه‌ای برمیگرده و صبح فردا با یک عالم کامنت های تازه روبرو میشین که کامنت گذارها الزاماً توجه نکردن که این عکس مربوط به حال و هوای الان شما نیست.
از دنیای اپلیکیشن ها
در برنامه‌های قبلی دات‌کام از امکان تازه اینستاگرام برای ارسال ویدیوهای کوتاه روی این شبکه اجتماعی به اشتراک گذاشتن تصویر گفته بودیم. با این حال گفته بودیم که در حال حاضر فقط ویدیوهای امکان ارسال به اینستاگرام را دارن که با خود اپلیکیشن گرفته شدن و نمیشه ویدیوهایی رو که با اپلیکیشن‌های دیگه ایجاد یا ویرایش شدن وارد اینستاگرام کرد. اینستاگرام اما روز چهارشنبه به روز رسانی جدیدی رو برای اپلیکیشن های آیفون و اندروید خودش ارائه کرد که علاوه بر حل این مشکل چند قابلیت تازه در اختیار کاربرانش قرار میده.
وارد کردن ویدیو از مخزن تصاویر.
اولین امکان تازه در نسخه 4.1 اینستاگرام اینه که شما دیگه نیاز نیست ویدئوی ارسالی رو در همون لحظه با اپلیکیشن اینستاگرام ضبط کرده باشید. با استفاده از نسخه تازه اینستاگرام شما میتونید ویدئوهایی رو که قبلاً با اپلیکیشن‌های دیگه گرفتین یا ویرایش کردین وارد اینستاگرام کنید و اونها رو با دیگر کاربران اینستاگرام به اشتراک بذارید.
قابلیت ارسال ویدیو با آیس کریم ساندویچ.
به جز کاربران آیفون تا امروز فقط کاربرانی که از اندروید جلی بین استفاده می‌کردن میتونستن ویدیوهای خودشون رو در اینستاگرام به اشتراک بذارن. از امروز دامنه استفاده از قابلیت ایجاد و ارسال ویدیو در گوشی‌های اندرویدی گسترش پیدا کرده و کاربرانی که از اندروید نسخه 4 یا همون آیس کریم ساندویچ استفاده می‌کنن هم میتونن با استفاده از این اپلیکیشن ویدیوهای خودشون رو به اشتراک بذارن.
تراز کردن خودکار در آیفون.
حتما برای شما پیش اومده که هنگام گرفتن عکس از یک منظره خط افق در عکس شما چندان تراز نبوده و ناچار شدین هنگام ویرایش عکس زاویه اون رو به صورت دستی بالا و پایین کنید تا عکستون تراز بشه. اینستاگرام این مشکل رو به شکلی برای کاربران آیفون حل کرده و آیفون بازها و آیپاد بازها که از نسخه جدید اینستاگرام استفاده می کنن حالا این امکان رو دارن که با یک کلیک از اپلیکیشن اینستاگرام بخوان که عکس گرفته شده رو تراز کنه. این امکان هنوز در اختیار کاربران دستگاه های اندرویدی نیست. در پایان برنامه دیگری از سویه.com هستیم. در اجرای این برنامه همکارانم نوشین سیف حسینی و امیر نیکزاد با من همراه بودند. با ما میتونید از طریق ایمیل com@radiofarda.com در ارتباط باشید یا ما را در صفحه فیسبوکی این برنامه facebook.com/farda.com دنبال کنید.